تصور کنید دقیقا در همون وضعیتید، از همون بانک دارید خارج میشید، از همون بانک دارید خارج میشید. همین که دارید خارج میشید، محکم یه آدمی بهتون میخوره و دقیقا مثل وضعیت قبلی همه مدارک و همه وسایلتون کف زمین پهن میشه و شما سرتون رو که یه ذره میارید بالا، میبینید که یه آدم ژنده پوش با لباسهای خیلی مندرسه، انگار همه دار و نداره و زندگیش هم همینه. خب الان میتونم بپرسم که چه حسی دارید و میتونید یادداشت کنید که چه حسی داشتید؟ ترحم، آرومم، نای سلیمی گفتن، خانم اسماعیلی گفتن آرامم، آرام رو آیا سلیمی گفتن، همینجور دیگه داره میره. ترحم، آروم، عصبانی تر میشم، ترحم، آروم، دلم نمیاد چیزی بهش بگم، آرومم، اجازه نمیدم خجالت بکشن، ترحمم را با خجالت، جز وسایلم رو جمع میکنم و میرم، ناراحتم نمیشم، ترحم. و خب هیجان‌های مختلفی رو الان داریم تجربه میکنیم. به نظرتون چقدر الان میگم کوری؟ مگه اینم خانم افضلی گفتن ولش نمیکنید شما بالاخره؟ خب الان این هیجانات تصویرسازی دوم رو دوست دارم که با تصویرسازی اولی که اتفاق افتاد، چه برای خودتون چه عزیزانی که اظهار نظر کردن و احساساتشون رو منعکس کردن، به من بگید آیا تفاوتی داشت یا خیر؟ یعنی آیا برایند این هیجاناتی که اینجا نوشته شد با اون چیزی که در تصویر اول بود فرق میکرد یا خیر؟ و حتی احساس خودتون رو اگر مستقلن بخواید بررسی کنید، آیا تفاوتی داشت یا نداشت؟ حالا من از پاسخهای شما از قالبش، چون بعضی هم نوشتم برام فرقی نداره با قبلی، ولی خب از قالب پاسخهایی که داره میاد، من این برداشت رو میکنم که یک تفاوتی ایجاد شده، یعنی بین اون در واقع تصویر اول و هیجانی که بر جای مونده و تصویر دوم و هیجانش یه تفاوتی هست. تا اینجا تقریبا خیلی منطقیه که این اتفاق بیفته، ولی من یک سوال خیلی مهمتری دارم. سوالم اینه چه اتفاقی افتاد که هیجان شما تغییر کرد؟ چه اتفاقی افتاد که احساس درونی شما متفاوت بود؟ چه اتفاقی افتاد که شما یک وضعیت متفاوتی رو تجربه کردید؟ خب حالا داره جوابهای مختلفی میاد، از فکر تا اینکه یه حسی بر اون حس اولی تأثیر گذاشت، تفاوت در فکر کردن، تفاوت مخاطب، تفکر، ظاهر و رفتار شخص، فکر بر حس غالب شد، طرف مقابل باعث شد در رفتارم تأثیر بذاره، تفکر، و خب همینطور دیگه حالا داره پاسخهای متفاوتی میاد. ببینید واقعیت اینه که موقعیت که عوض نشد، شما همون ضربه رو خوردید، همون مدارک که پخش شد، تصویرهای یکسانی بود، اون آدمی هم که بهتون خورده بود همون آدم بود، فقط این دفعه سرتون رو بالا آوردید دیدید این یه آدم خاصیه. آدم خاص نگاه ما هم بهش خاصه قاعدتا، یعنی نوع فکر کردن ما به این آدم متفاوته. یه جایی شاید مثل ترحم حتی به این آدم خاص داشته باشیم، یه جایی حتی دلسوزانه برخورد کنیم، یه جاهایی حتی احساس گناه پیدا کنی. ولی همه این حسایی که من گفتم یک ریشه اصلی داره. ریشه اصلیش اینه که من دارم در لحظه یعنی به قدر همین سربرگردوندن و نگاه کردن به این آدم، به قدر همین کسری از ثانیه و فرکشنی از ثانیه دارم فکر میکنم. من دارم تو اون لحظه قضاوت میکنم. حالا قضاوت ها میتونه مثبت باشه، قضاوت ها میتونه منفی باشه. من میخواستم این رو به شما بگم برای اینکه به شما بگم اون عصبانیته داره در لحظه تغییر میکنه، در لحظه، انقدر زود که شاید خودمونم باورمون نشه، ولی اثر اون فکر رو، اثر اون باوری که تو اون لحظه میاد رو خیلی راحت آدم ادراک میکنه و دریافت میکنه که آره اینجا این فکره داره روی همه هیجانات من تأثیر میگذاره. حتی من میتونستم در تصویر سازی شما رو جلوتر ببرم، این که با این آدم چه برخوردی میکردی. احتمالش هست در پس هیجان عصبانیت و خشم پرخاشگری باشه، در پس اون احساس ترحم، دلسوزی یا آرامش حتی یه جور رفتار نودوستانه باشه. یعنی بگیم مثلا بپرسیم ببخشید مثلا کاریتون نشد، مشکلی پیش نیومد، حتی معذرت خواهی کنید، و یا رفتارهای دیگه ای از آدم صادر بشه که بعضیاش خب خیلی هم حتی جنبه‌های اخلاقی داشته باشه، خیلی در واقع فضیلت مدارانه باشه. خب پس تا اینجا یک موضوع رو من به شما سعی کردم منتقل کنم که در ابعاد سیستم روانی فکر مهمه، فکر، نه اینکه هیجان مهم نیست. حتی ما دیدگاه‌هایی داریم که هیجان رو از فکر هم مهمتر میدونه، اما من در قضیه مدیریت خشم کاملا قائلم که این فکر رو شما باید برجسته کنی. شما وقتی با همسر دعوات میشه مطمئن باش قبلش داشتی فکر میکردی، در همون کسری از ثانیه شما داشتی فکر میکردی. پس اینطور نیست که بگی نه یه اتفاقی افتاد و من دیگه عصبانی شدم. من میگم اگر به اندازه صدم ثانیه شما زمان داشته باشی این کار رو انجام میدی. این قدرت ذهنه، پردازش ذهن و پردازش های ذهنی خیلی راحت اتفاق میفته. خب حالا فقط یک نکته وجود داره و اون این که ما همچنان که میتونیم در نتیجه فکر به یک رفتار محترمانه، مهربانانه، حمایتگرانه برسیم، میتونیم به یک رفتار نامهربانانه، خشن، پرخاشگرانه و همراه با عصبیت برسیم. اگر گفتید دلیلش چیه، دیگه مطلب این اسلاید من تقریبا تمامه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا رفتارها دوگانه میشه یا به دو سو و دو سمت میره؟ یه سمتش کاملا رفتارهای سازگارانه است، یه بخشش رفتارهای ناسازگارانه است. چرا؟ به تعبیر شما افکار مختلف. دقیقا ما افکار مختلفی داریم. من اگه بخوام اونها رو دستبندی کنم میگم همین فکری که ما داریم دو جوره، یا فکر خیر باورانه است یا فکر شر باورانه است. به تعبیر روانشناس ها، این که یه تعبیر کاملا دینی بود، خیر باورانه و شر باورانه، به تعبیر آموزهای روانشناختی فکر میتونه منطقی یا غیر منطقی باشه. اون چیزی از کلام حضرت امیر برمیاد و در این روایتی که من از قرر هم آوردم منعکسه اینه که ما اگر کاملا خیر باورانه مسائل رو تحلیل کنیم و تجزیه کنیم، ما رو به سمت اون عمل خوب و خیر هم رهنمون میکنه، انگیزه میشه که اون عمل رو انجام بدیم. اما لازمه که این فکر یک فکر غیر منطقی باشه. فکر غیر منطقی شک نکنید شما رو میبره به اون وادی که خودتون هم دیگه دوستش ندارید. پس افکار منفی ما رو به هیجانات منفی میرسونه. یه فکر منفی که گهگاه میاد تو ذهن خودتون میتونید بنویسید یک فکر منفی در یک موقعیت ناخوشایند که به ذهنتون میاد میتونید بنویسید. کسی جرئت نمیکنه فکر منفی بنویسه. مثلا من خودم میگم نه یکی دوتا نوشتم، مثلا الان تصادف میکنم، یا من چقدر بدبختم، یا کلن دنیا که دیگه به کام ما نیست، یا خدا که با ما لج کرده. اینا افکار منفی هم. یا نکنه من موفق نشم. خیلی خوب، حالا این افکاری که ما الان نمونه هایی ازش رو گفتیم و یادداشت کردید ما رو به یک هیجان منفی میرسونه. به چی میرسونه؟ به هیجان منفی. چه جور هیجان های منفی؟ الان همین فکرها ما رو به چه هیجان های منفی میرسونه؟ ناامیدی. خوبه، یه هیجان منفیه. اینو خانم رفت اسمشون، خانم شاهابادی اگه اشتباه نکنم، یا به استراب، به مرگ. حالا فکر مرگ، آره، ولی مرگ خودش هیجان نیست. به ناامیدی، داد زدن یه رفتار، وابستگی، استراب، تشویش، حالا اینا، آره، اینا به هیجاناییه که ترس، خشم، آره خوبه، کلافگی، ناراحتی، غم، استرس، ناامیدی، یأس، افسردگی، اندوه، بله اینا دیگه هیجاناتیه که شما یادداشت کردید. و میخوام بگم اون فکر من بدبختم، اون فکر من بی ارزم، اون فکری که در مورد حتی خداست که خدا تو کاسم گذاشته، خدا با هم قهره، خدا با هم مهربانی نمی کنه، همه این فکرها منو میبره سمت این هیجانها. و آدمی که این هیجانها رو تجربه کنه رفتارش هم منطبق با همین هیجان منفی خواهد بود، یعنی یک رفتار منفی. پس ما یک مدار کاملا منفی گونه ای داریم که از فکر منفی و غیر منطقی شروع میشه، میاد تو هیجانات منفی ما، بعد میاد تو رفتار ناسازگار ما. مثالش اینه، من کلن به هم داره تو این زندگی ظلم میشه، این فکر منو عصبانی میکنه، این عصبانیت باعث قهر من میشه. این چیزیه که در روابط همسران مکررن اتفاق میفته. به من کسی توجه نمیکنه، من نادیده گرفته شدم، این فرد رو عصبانی کنه، همین باعث بشه که کلن یک سکوت معنادار و طولانی داشته باشه که قطعاً معنای قهر داره و میتونه کار رو بر ما سخت کنه. خب ما یکی از کارهایی که تو این قسمت باید انجام بدیم اینه که با افکارمون که در لحظه به وجود میاد مقابله کنیم و اصطلاحاً اون افکار رو مجدداً هدایت کنیم. هدایت مجدد افکار یعنی چی؟ یعنی اگه من خودم رو بدبخت میدونم، رو مثالها حرکت میکنم، شاید مثالهای زیادی باشه دیگه، اینا نیاز به هر فکری نیاز به یک تمرین قاعدتا داره، ولی من از یک مثال ساده شروع میکنم. مثلا من آدم بدبختیم، کلن شانس نمیارم، من دو تا کار باید با این فکر انجام بدم. وقتی هوشیار میشم که این یک فکر غیر منطقیه، وقتی شناختم که این فکر داره به آسیب میزنه، دو تا کار باید انجام بدم. یک، با اون فکر در وهله اول مخالفت کنم، همین که بگم نه اصلا هم این طور نیست، این میتونه یه سدی برای اون فکر و یک مانع بزرگ برای اون فکر باشه. دو، بعد از این که اون فکر رو هدایتش کردم و جلوشو گرفتم، ببرم به یک سمتی که کاملا شواهدی علیه این فکر باشه. این که من بدبختم واقعا اینطوری نیست. ما در بدترین شرایطم حالتهای خوبی داشتیم، شرایط خوبی داشتیم. اونها رو من باید بیارم به عنوان شواهدی بر خلاف این فکری که به ذهنم اومده. پس تو هر اتفاقی ما یه سری افکار رو تجربه میکنیم. اون افکار انقدر زود میان به ذهن ما که خودمون باورمون هم نمیشه. اصطلاحاً به این افکار میگن افکار اتوماتیک، یعنی انگاری دست ما نیست، خودکارن، خدایندن. اون افکار خدایند معمولاً منفیان، چون ما افکار مثبت هم داریم که یه دفعه میان تو ذهنمون، مثلا احساس کنیم چقدر خوشبختیم، احساس کنیم چقدر خدا با ما مهربانه، احساس کنیم چقدر دوستای خوبی داریم. اینا میاد، اینجوری نیست که همه افکار منفی باشه، ولی معمولاً تو مشکلات افکار منفی بیشتر حوله، زودتر میان. ما هم تمایل بیشتری به لحاظ حتی ذهنی به افکار منفیمون حالا متاسفانه داریم، یعنی بیشتر به سمت افکار منفی گرایش و تمایل داره ذهن انسان. این هنر یک فرد، یک انسانه که میتونه این وضعیت میل و گرایش ذهن به سمت افکار منفی رو به سمت افکار مثبت برگردونه. حالا شما اگر این کار رو کردید، اولا با فکر مخالفت کردید، دو اون فکر رو به سمت اون بخش های مثبت، اون قسمت هایی که ظرفیت هاتونه سوقش دادید، این میشه تکنیک هدایت مجدد افکار. خب پس تا اینجا این تمرین و این تکنیک اصلش و اون نقطه محوری و کلیدیش گفته شد. حالا من یک تمرینم اینجا نوشتم که تا هفته بعد گزارش رو به من بدید. من واقعا هفته بعد اگر یادم باشه ازتون میپرسم. نوشتم به مدت یه هفته بررسی کنید که چه میزان از خشم هاتون در نتیجه افکار همون خودکار یا خدایند شماست. یعنی اگر یه ذره جلو فکر رو گرفته بودید، اصلا این بحثا پیش نمی اومد، این مجادلات نبود، این هیجانات نبود، این عصبانیت ها نبود، این پرخاشگری ها نبود، هیچ کدوم نبود. خب پس همونطور که خانم ساکید خلاصه کردن و من ممنونشون هستم، اون دوتا کلمه یا دوتا عبارتی که ایشون آوردن خلاصه همه این اسلایده. در تکنیک هدایت مجدد افکار ما اصطلاحاً مخالف ورز داریم، یعنی با افکار منفیمون در وهله اول مخالفت میکنیم. همین که من بگم نه اینطوری نیست، انگاری اون فکر هیمنش فرو میریزه. بعد از اون باید بگردیم شواهدی علیه اون فکر پیدا کنیم. اینم گام دوم. حالا بعضی ها می نویسن که خب این خیلی کار سختیه دیگه، اگه من اینقدر حوصله کنم که فکر رو اینجوری کنم، اونجوری کنم، بالا کنم، پایین کنم، مخالف ورز برش بیارم، شواهدی علیهش بیارم، این که اصلا کار سختیه یا کار نشدنیه. من می خوام بهتون این بشارت رو بدم و مژده رو بدم که اونی که بر سر این نکته‌ای که گفتم و در واقع هدایت فکرش یه ذره تمرین کنه، یه ذره ممارست داشته باشه، یه ذره حواسش جمع باشه که من از این طریق هم میتونم این رو انجام بدم، مطمئن باشید که در همه موقعیت‌هایی که موقعیت‌های خشم به حساب میان، این قدرت و توان رو پیدا میکنه. به تعبیر علمای اخلاق آروم آروم ملکه میشه براش. یعنی چیزی که قبلا حتی بهش فکرم نمیکرد، حتی نمیتونست اصلا سمتش بره، اما الان خیلی راحت از پسش بر بیاد. حالا یک روایتی رو هم سرکار خانم خانجان اینجا نوشتن: مراقب افکارت باش، گفتارت میشه، مراقب گفتارت باش، رفتارت میشه، مراقب رفتارت باش، اعمالت میشه. این خیلی به بحث ما نزدیکه خانم خانجان، ولی خب دیگه حالا روایتش خیلی روایت قوی نیست، سندن یه ذره از یه ذره بیشتر ضعف داره از اون احادیث منتسب به حضرت امیر. خب حالا با همین فرمون اگه بخوایم بریم جلو، که دیگه داریم تکنیک ها رو کاملا از یک وضعیت رفتاری میبریم به سمت یک وضعیت شناختی و ذهنی، میتونیم به تکنیک بعدی هم اشاره کنیم. تکنیک بعدی چیه؟ جداسازی موقعیت خشم برانگیز از تفسیرش. یعنی چی؟ یعنی شما هر جا درگیر یک موقعیتی میشی، اون موقعیت خودش یه چیزه، تفسیرش یه چیز دیگه است. اینا رو با هم قاطی نکنید. ببینید ما یه جاهایی بچه‌مون با همون شاید پرخاشگری کنه، همسرمون با همون بدرفتاری کنه، همکارمون با ما نامهربانی کنه. اینا همه موقعیت‌های واقعی است که شما دارید تجربه می‌کنید. یعنی بنده نمیتونم به شما بگم که نه بچه‌ت هم چیکاری نکرده، همسرت هم چیکاری نکرده. خب این اتفاق افتاده که شما داری گزارشش رو میدی. پس اینجا به نظر میاد که ما با یک موقعیت کاملا واقعی روبرو هستیم. من حرفم تو این اسلاید یه حرف خیلی ساده است، ولی این حرف خیلی اثرگذاره. من حرفم اینه، این که شما اون موقعیت رو تجربه میکنی یه چیزه، این که بعدن میشینی تو ذهنت اونو پردازش میکنی، مثلا در همون مورد همون بچه میگی این بچه بیادب احترام منو نگه نداشت، معلوم نیست بعدن چه سرنوشتی پیدا کنه، این دیگه سر به راه نمیشه، این با این کاری که انجام داد دیگه نمیشه جلوشو گره، این کاری که کرد اصلا دیگه بخشودنی نیست. یعنی فکراست دیگه، همچنان موضوع فکرها و البته تفسیری است که شما به اون موقعیت دارید میدید. اگه شما نتونی بین اون موقعیت و تفسیر اون موقعیت تفکیک قائل بشی، دوباره افتادی تو دام افکار منفی. پس تفسیرها یه موقعی باز میتونن به ما کمک کنن، و البته خیلی وقتا هم تفسیرها جوری هن که به ما کمکی نمی کنن. یعنی ما رو در یک ورطه‌ای می اندازن که ورطه هلاکته، ورطه‌ای می اندازن که خشم ها توش بیشتره، فوران خشم توش 10 برابره. پس ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ موقعیت و تفسیر موقعیت. و روانشناس ها یک حرفی دارن، این حرفشون حرف قشنگه، میگن خود موقعیت آنقدر تأثیر ندارد. که چی تأثیر داره؟ که تفسیر اون موقعیت. یعنی پس تفسیر یک موقعیت به مراتب اثرگذاری بیشتری داره نسبت به خود موقعیت. یک کسی تصادف میکنه، دیگه پشت ماشین و رول و فرمون نمیشینه. چرا؟ چون جوری میترسه که دیگه فکر میکنه هر بار که بشینه نه مثل اون تصادف که 10 برابر بدتر از اون تصادف خواهد کرد، پس این دیگه پشت فرمون نمیشینه. این الان داره تفسیر میکنه اون اتفاق رو، این الان داره تو ذهنش پردازش میکنه اون اتفاق رو، و اون پردازش ها پردازش های کاملا ناسالمی هست. و یه کسی هم تصادف میکنه، 10 دقیقه بعدش هم سوار ماشین میشه، اصلا هم براش مهم نیست. اینا با هم فرق دارن؟ بله فرق دارن. چیشون فرق داره؟ حالا اگر سمت بحثای ژنتیکی نریم، اگر اونا رو مفروض بگیریم، اون بخشی که خیلی فرق داره همین تفسیرهای ماست تو همون موقعیت تصادف، تو همون موقعیت دعوای با همسر، تو همون موقعیتی که در حق ما مثلا اجحاف شده. خب پس اینم یه تکنیک بود، اما حالا باید بریم سراغ یک بحث مفصل تر که یک بخشش رو امروز میگم، یه بخشیش میمونه برای فردا. خب ببینید، حواسا رو به من جمع کنید. یه نکته میخوام بگم، بازم مرتبط با بحثای قبلی، کاملا شناختی، کاملا ذهنی، ولی میخوام بگم ما از کجا ضربه میخوریم. ببینید ما بعضی وقتا ضربه خورمون خیلی ملسه، خیلی ملسه ها، یعنی یه جوری ضربه میخوریم که خودمونم نمیفهمیم از کجا خوردیم. در ذهن ما هم همین اتفاق میفته، یعنی ما گاهی ضربه هایی میخوریم که نمیفهمیم چرا این ضربه رو خوردیم. به قول بعضی از دوستان اصلا نمیشه این فکر رو کنترل کرد. از کجا میشه اصلا این فکر رو کنترل کرد؟ چجوری میشه کنترل کرد؟ میشه. من میخوام بگم یک راه وجود داره، راه میانبریست، که میتونه ما رو نسبت به افکار منفیمون خیلی هوشیارتر کنه. من تو اون تکنیک هدایت مجدد افکار گفتم که ما بیایم یک مخالف ورزی داشته باشیم، بعدم که به سمت اون جنبه‌های مثبت فکر رو هلش بدیم. اما اینجا میخوام بگم این فکر منفی ما خودش یه مرضی داره، خود این فکر منفی ما یک مشکل داره، من باید اون مشکل رو شناسایی کنم. اون مشکل به یک زبان روانشناختی میشه ویروس ذهن. پس من باید اولا ویروس های ذهن رو شناسایی کنم، ثانیا با این ویروس ها مقابله کنم. از اینجا بحث من دیگه میره سمت ویروس های ذهن. ویروس ذهن مثل ویروسیه که به جان یه سیستم کامپیوتری میفته، به لپتاپ شما، به موبایل شما، یا هر چیزی که کاملا رایانه‌ایه. یارانه‌ای که نبود، درسته، رایانه‌ایه. آره اونجوری باشه درد سر ما داریم، یعنی احتمال داره این ویروس ها در ذهن ما باشند. و این ویروس ها چه اتفاقی برای ما رقم بزنن، چه مشکلی رو به هم بزنن، بیان بخشی از پردازش اطلاعات رو در ذهن ما کند کنن و یا پردازش اطلاعات رو در ذهن ما کلن مختل کنن. چرا؟ چون میاد اطلاعات رو کلن دیلیت میکنه. حالا پس با همین تمثیل میخوام برم سراغ چند مورد از این ویروس های ذهن، اونایی که در مسئله خشم نمود بیشتری دارن. اولین موردش که اینجا اسمشم پیداست، چیزیه به نام فاجعه سازی. فاجعه سازی یعنی چی؟ از اسمش پیداست. فاجعه سازی یعنی از کاه کوه ساختن. فاجعه سازی یعنی این که من مسئله پیش اومده، همه هم میدونن مسئله است، ولی جوری در ذهن من داره تحلیل میشه، جوری داره در ذهن من پردازش میشه و به تعبیری جوری در ذهن من بزرگ میشه که این بزرگ نمایی از واقعیت فرسنگ ها فاصله داره. پس اگر من توی کنکور قبول نمیشم، اگر من امتحان رو رد میشم، اگر مثلا همسرم توجه نمیکنه به من و هزار و یک در واقع مثال دیگه ای که وجود داره، اگه من گفتم دیگه شوهرم منو دوست نداره، دیگه خانومم منو دوست نداره، دیگه من توی کنکور قبول نمیشم، دیگه من بدبخت شدم، اینا چی هن؟ اینا همه فاجعه سازی کردن از یک فکر. پس ما چه کار باید بکنیم تو این قسمت؟ اگر من خودم درگیر بزرگ نمایی ها هستم، اگر من دارم مسائل رو بیش از اون چیزی که واقعیت داره بزرگ جلوه میدم، من باید چه کار کنم؟ من راه مقابلش، چون ما الان شناختیمش، ما الان یه ویروس رو شناختیم، فهمیدیم فاجعه سازی چیه، حالا ما خواهیم باش مقابله کنیم. راه مقابله با این ویروس ذهنی واقع گراییه. واقع گرایی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو به اندازه خودش وزن دادن. هر چیزی رو به اندازه خودش وزن دادن، نه بیشتر. فکر نکنم من اگر کنکور قبول نشدم بدبخت شدم. چرا؟ چون خیلی ها کنکور قبول نشدن تا من خوشبختم شدن، از اون برای تازه افتادن. خیلی هم کنکور قبول نشدن سال بعد قبول شدن، خیلی ها سال بعد هم قبول نشدن ولی رفتن توی کار دیگه، خیلی هم آدم های موفق شدن. پس دیگه فاجعه سازی نداره. یعنی اینطوری نیست که من همه بارم رو قرار باشه با کنکور، با این موفقیتی که براش 1000 جور برنامه‌ریزی کردم، با این ببندم. من اصلا شاید این ابتلا و امتحان من باشه. اگر با نگاه دینی به مسئله نگاه کنیم، اصلا امتحان من توی این دنیا شاید همین شکستی باشه که الان تجربه کردم، همین ناکامیه که الان تجربه کردم، همین بیماریه که الان دارم و خشم من الان بی جهت رفته بالا. چرا؟ چون من نمیتونم همه این در واقع نقشه رو ببینم، یه جزئیش رو دارم میبینم و فکر میکنم آره هم دیگه این چون اتفاق افتاده من شدم یادم بی عرضه بدبخت بیچاره ای که دیگه نمیتونم مسائل رو جمعش کنم. خب این شد اولیش. استدلال احساسی رم بگم بقیهش بمونه برای جلسه بعد که جلسه آخرمون هست. ببینید ما اینو، من حالا به تجربه بالینی در مورد بعضی خانوما بیشتر دیدم. ناراحت که نمیشید اینجوری بگم، مردم بعضیاشون اینجوری هستن. چیه این استدلال احساسی؟ ببینید هر کسی، آقا یا خانم، فرق نمیکنه، اگر تصورش این باشه که همونی که احساس کرد پیشم میاد، پس دو تا کلمه بنویسید، احساس یه طرف، واقعیت طرف دیگه، یه مساوی هم بذارید وسطش، احساس مساویه با واقعیه، این میشه استدلال احساسی، یا بهش استدلال هیجانی هم میگن. یعنی این فکر میکنه الان بچهش بره بیرون یه ماشین میزنه بهش پاش میشکنه. حس مادرانه است. مثلا میگه سعید دیگه نری، نری بیرون، ها نری بیرون، میری یه چیزی میشه دیگه، من نمیتونم جمعت کنم. پس یه اتفاقی افتاده، این اتفاق رو هیچ کس متوجه نمیشه، ولی اون مادر مضطرب خیلی راحت اینو نشون میده، یعنی به عمل حتی در میاد. ریشش کجا بود؟ تو استدلال احساسی بود، تو استدلال هیجانی بود. حس کردم همسرم یه ذره سرد شده، حس کردم، هیچ نشونه ای هم نیست، حتی شاید نشونه هایی هم باشه ولی حس کردم. حس کردم پس منو دوست نداره. حالا بیا جمع کن، حالا بیا این مسئله رو درستش کن که من بدون اینکه اتفاقی در بیرون افتاده باشه دارم خودم رو شرحه میکنم، خودم رو از زندگی ساقط میکنم، رابطه رو بر خودم و همسرم، بر خودم و فرزندم، بر خودم و همکارم تلخ میکنم. چرا؟ چون من به این نتیجه رسیدم که آره من الان اون چیزی که حس کردم عین واقعیته. در حالی که عرض میکنم شما اگر به جای این مساویی که گذاشتید یک دونه نامساوی بذارید که یه خطی وسط این مساویه باشه، اون موقع خیلی راحت مسائلتون حل میشه که هر احساسی رو لزوماً مساویه با واقعیت ندونید. از همون آقا، از همون خانم اگه شما سوال کنید که همه اون چیزایی که حس کردی واقعاً اتفاق افتاده، مطمئن باشید حتی آدمای استرابیش هم میگن نه. مثلا 100 بار حس کردم که یه بلایی سر بچه‌م میاد، شاید مانعش هم شده باشم که فلان کارو انجام بده، ولی هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اون باید این بخش از در واقع جریان فکرش براش پررنگ بشه. یعنی اگر شما بخواید به اون فرد که اون فرد خودتون باشید یا کسی دیگه کمک کنید، باید این بخش رو براش کاملا در قالب تمرین جا بندازید. خب بحث امروزمون تمامه. ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم برای پاسخ به پرسش‌های شما. اگه پرسشی کردید که رفته بالا و من دیگه نمیتونم ببینم، مجدداً اینجا کپی پیست کنید تا ببینمش. 5 دقیقه بیشتر امروز گفتگو میکنیم، جلسه قبل یه مقداری در واقع جلسه زودتر به دلیل مشکل سیستم تمام شد، امروز جبرانش کنیم. اگه سوالی دارید که با هم بر سر مسائل و سوالات شما گفتگو کنیم. خب استاد، راه حل استدلال احساسی چیه؟ من عرض کردم باید این ارتباط بین احساس و واقعیت در ذهن فرد قطع بشه. این یک، یعنی پس کاملا برای فرد حداقل به لحاظ نظری جا بیفته که با تو داری اینجوری در ذهن مسائل رو پردازش میکنی، این براش جا بیفته، هوشیار بشه. حالا وقتی جا افتاد، شما باید از مثالهای قبلی خود فرد مواردی رو پیدا کنید که خودش هم حتی اطلاعاتش رو به شما میده، نه اینکه شما زور بزنی و یه چیزی پیدا کنی، که اون اتفاقاتی که در ذهن فرد افتاده با اون چیزی که در بیرون رخ داده اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. یعنی اون چیزی که حس میکرده باعث میشه مثلا بچهش آسیب ببینه، باعث میشه شکست بخوره، باعث میشه نمیدونم یه جدایی پیش بیاد، هر چی، هر فکری میکرده که به اون، هر در واقع حسی که داشته و بعد به اون فکر منتهی شده و نهایتا به رفتار، همه اونها رو باید کنار هم بذاره و ببینه چند بود. یعنی اینجوری فکر کرد چقدرش واقعا به همون واقعیتی که تو ذهنش بود منجر شد. خیلی وقتا میبینی 2% هم نمیشه واقعی ها دیگه. این حالا گزارش هایی که مراجعین به من میدن دیگه، من بر اساس تجربه میگم یه موقع اصلا به 5% دیگه، حالا یه ذره بخوام به قول معروف با اطمینان 95% بگم، میگم با 5% هم نمیرسن. یعنی خیلی از اون فکرهای اینجور آدم ها ره به واقعیت نداره. خب ممکنه افکار زیاد به خاطر کم یا زیاد شدن هورمونی داخل مغز. کجا رفت سوالتون؟ رفت بالا، من پیداش کنم. به خاطر هورمونی در دوباره گمش کردم سوالتون رو، عذرخواهی میکنم. خب ممکن افکار زیاد به خاطر کم یا زیاد شدن هورمون داخل مغز باشه یا به خاطر اینکه این تکنیک رو به کار نگرفتیم. ببینید، من قائلم که جدای از بحث های فیزیولوژیک، ما میتونیم حتی تأثیراتی رو ساختارهای فیزیولوژیکمون از همین جهت بگذاریم. یعنی پس نقش هورمون رو، نقش وضعیت فیزیولوژیک رو و نقش وضعیت جسمانی رو من نادیده نمیگیرم. بالاخره اونها نقش دارند. ولی اونی که دست شماست و شما میتونی روش کار کنی همین بخش سایکوفیزیولوژیکه. یعنی روانی جسمانی. شما وقتی رو این ابعاد روانی کار میکنی، اون ابعاد فیزیولوژیک و جسمانی رو هم تحت تأثیر قرار میدید. خب، نوشتن کسی که احساس دارد همسرش دوستش نداره، ازش بپرسه دوستم داری، نمیتونه باور کنه، چون احساس زن بر اساس بیمحلی های شوهر بوده. ببینید، خب دو تا نکته هست اینجا. یکی این که این همسر چه پاسخی میده؟ بالاخره میگه دوستت دارم، دوستت ندارم، بالاخره اینجا یه پاسخی میده. یه موقعی هم مثلا پاسخ میده آره دوستت دارم، ولی بیمحلی هاشو میبینه. خب اگر قرار باشه ما به این فرد کمک کنیم، باید ببینیم که این آقا یا اون خانوم وقتی داره این حرفو میزنه و بعد رفتارهایی داره، برایند رفتارهاش، کل رفتارهاش چجوریه؟ آیا من دارم یک بخشیش رو اینجوری برای خودم برجسته میکنم یا نه واقعا همه رفتارهاش اینگونه است؟ حالا من عرضم این نیست که هر چیزی ریشه در استدلال احساسی داره، یعنی هر مشکلی ما در روابط زن و شوهر داریم تجربه میکنیم ریشه در این داره. حالا شاید اصلا اون مرد واقعا مردی باشه که بیمحلی میکنه، اونجا که دیگه من با این واقعیت دیگه طبیعیه که نمیتونم هی مهاجه کنم. چرا؟ اینکه حالا در ذهن من چی میگذره باز نقش داره. ولی اگر در یه موقعیتی باشه که خب این فرد داره واقعا از این ضربه میخوره، میشه روش کار کرد. برطرف کردن فاجعه سازی چگونه باید انجام بشه؟ خب اینو من توضیح دادم، عرض کردم ما یک بحثی داریم به نام واقع گرایی، اگه خاطر شریفتون باشه. فاجعه سازها افرادی هستند که میان و اون بخش های در واقع مخرب و ناسازگار رو خیلی در ذهن خودشون بزرگ میکنن. این بزرگ نمایی اتفاقی است که میتونه کار رو بر هر فردی سخت کنه. اگر قرار باشه ما کمکی به افراد بکنیم، اونها رو با واقعیتی که روبرو هست و تو زندگی دارن تجربه میکنن مواجهشون میکنیم. خب برم بالا، باز سوالاتی بود. در مورد فاجعه سازی چطور میشه به فرد فاجعه ساز مقابل فهمون که این اتفاق در اون حدی نیست که فکر میکنه؟ این حالا من چون نمیدونم نقش شما این وسط نسبت به اون فرد چیه، اگر درمانگرش هستید، حالا فرض رو اینجوری میگیرم که در واقع مداخلتون مداخله یه جورایی منطقی تری به حساب بیاد، اگر یه همچی نقشی داشته باشید، اون موقع برای این کار همیشه یک سری تمرین ها هست. یعنی به فرد تمرین میدیم که بره همون موقعیت هایی که توش فکر میکنه ناکام شده، شکست خورده، بدبخت شده، بیچاره شده، همونها رو یادداشت کنه و برای شما بیاره. بعد میاره شما اون فکر فاجعه ساز رو از دل خطاهایش، از دل شناختهاش و افکارش استخراج میکنی. وقتی استخراج کردید، باهاش در واقع بر سر آنچه که داره فکر میکنه یه جور میتونم بگم بحث میکنید، دیسکاشن اتفاق میفته و شما با منطق خودتون بهش این رو کاملا میرسونید که آره این چیزی که تو انجام دادی مثلا نسبت به سایر افراد یه همچی وضعیتی داره، بقیه توی همچی موضعی، توی همچی موقعیتی اینقدر در واقع به هم نمیریزن و اینقدر دچار مشکل نمیشن و فاجعه سازی نمیکنن. حالا برای این کار البته تمرین هایی هست. یه جایی دیدم یه کسی سوال کرد کتاب معرفی کنید، این کتاب حالا به نظر میاد بتونه به شما کمک کنه، کتاب زندانیان باور. کتاب چی بود؟ زندانیان باور. این کتاب کتاب خوبیه، تو این قسمت میتونه هم به شما تمرین بده و هم میتونه شما رو بیشتر با این بحث آشنا کنه. پس میتونید از این کتاب هم که مال متیو مکی هست استفاده کنید. خب اگر اجازه میدید، حالا اگرچه بازم شما سوالات زیادی دارید ولی بمونه برای جلسه بعد و ما انشالله جلسه بعد در خدمت شما خواهیم بود، این بحث رو هم ادامه خواهیم داد. بهترین ها رو برای شما از خداوند منان مسئلت دارم. امیدوارم که در پناه حضرت حق پیروز و سرفراز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
You are now muted.